ولی مردم اون رو تنین نمیدن توی فضای مجازی، توی گفتمان‌های معمولشون، و برعکس یه وقتای مردم یه درخواستی، یه گفتمانی دارن، بله. ولی مسئولین یا نهادهای واسطه مثل بسیج که باید در واقع درد دل مردم رو به هر حال به مسئولین برسونه و خودش هم اقدام بکنه، شاید اون رو تنین نده. این به هر حال همگونی و هم آهنگی هستش که میتونه نقش آفرینی کنه. تو بحث تبیین ما باید اولا که صورت مسئله ها رو پاک نکنیم. کاری که ما اینجا میکنیم به حال تو رده پژوهش، ببین بسیج به حال فعالیت های مردمی، فعالیت های نشست ها و گفتمان زیاد انجام میده، ولی من از نگاه معاونت پژوهشی خدمت شما عرض میکنم.
بله بفرمایید.
ما تو معاونت پژوهش، چون من خودم مسئول معاونت پژوهش بسیج اسد تهران بزرگ هم هستم، تو بحث معاونت پژوهش ما کارهایی رو میکنیم که از جهت پژوهشی و علمی قابل دفاع باشه.
بله.
یعنی جلسات و سخنرانی و نشست و اینا اصلا تو مأموریت معاونت پژوهشی نیست. ما معاونت فرهنگی داریم، معاونت تحلیل و بررسی داریم، معاونت آموزش داریم، این زحمات رو میکشن، مدارک میدن، بله زحمت. ولی کاری که ما تو معاونت پژوهش میکنیم تولید همین محتواها، حالا چه به فرمایش شما شفاهی چه مکتوب و برنامه‌های اجرایی هستش، در قالبی که دفاع شده باشه و ما میگیم که اپروف داشته باشه. شما یه مقاله‌ای که یه جای چاپ میکنید، حداقل یه داوری، یه ادیتوری، یک به حال مرجع قضاوتی در مورد اهمیت و صحت و درستی اون مقاله صحبت میکنه.
بله.
ولی خب خیلی از فضاهای دیگه که به قول شما تو فضای مجازی چیزی منتشر میشه، یا خیلی جاهای دیگه سخنرانیایی که میشه، حالا بعدش بعد بری بگی حاج آقای دکتر مثلا دیشب گفتگو خبری بودی، این آمارت از کجا اومده، اون حرفت رو از کجا میگی، این حدیثت مثلا سندش چجوری. ولی وقتی مقاله شما میفرستین توی نشریه ای، توی همایشی چاپ میشه، به هر حال این حداقل، حالا شاید هم ضعیف و قوی باشه، ولی بالاخره یه داوری داره.
بله.
پس ما تو معاونت پژوهش کار بدون داوری،
بله،
انجام نمیدیم. یه حرزه ما کرسی های ترویجی،
بله،
کرسی های نقد و نظر داریم که ارائه دهنده میشینه، ناقد میشینه،
بله،
مدیر جلسه هم میشینه و اون نظر بیان میشه. صرف این که حالا یه حرفی انقلابی باشه، شعارگونه باشه، خیلی هیجانی باشه، اونجا پذیرفته شده نیست. ناقد بحث رو به چالش میکشه، مدیر جلسه قضاوت میکنه که از بین گوینده،
بله،
و شنونده سوال بپرسه. پس ما یه حوزه کرسی های نقد و نظر و کرسی های ترویجی داریم، حوزه انتشارات رو داریم، تو حوزه انتشارات فصلنامه های ISC داریم که مورد تایید
اون، بله،
بر مجمع اسلامی
پایگاه استنادی،
بله، پایگاه استنادی هست، و همایش های ISC داریم که اونها هم کمیته علمیشون از اساتید هستن، داوری،
بله،
میشه و ارائه ها مورد نقد و نظر قرار میگیره و اونجا پرسش و پاسخ اتفاق،
بله،
میفته. و حالا بحث همین رویدادهای استارتاپی که تو حوزه فناوری و نوآفرینی هستش. بنابراین ما تو معاونت پژوهش کاری که مورد تایید نباشه رو و ارزیابی نشده باشه اصلا دنبالش نمیریم. میگم تو حوزه دیگه این کارو میکنن و اونا هم به حال معیارای خودشونو دارن، قضاوت‌های خودشون، ولی ما تو حوزه پژوهش کاریو میکنیم که بتونیم ازش دفاع کنیم. توی عرصه اندیشکده ها، شما تو بخش قبلی سوالتون فرمودید، ما تو بحث اندیشکده ها بسته های سیاستی و پالیسی پیپر تولید میکنیم برای ارائه به مراجع تصمیم گیر، یعنی تصمیم سازی میکنیم برای تصمیم گیران،
بله،
مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود هیئتی که سیاست‌های کلی نظام رو مشورت میدن، و تو صنایع، بله، اونجاهایی که میخوان تصمیماتی بگیرن و قوانین رو تدوین کنن. پس اون نقشی که ما برای معاونت پژوهشی قائلیم یک نقشی هستش که قابل دفاع باشه از جهت علم.
بله.
توی اون بحث جهاد تبیینی که فرمودید من گفتم این توضیح رو خدمت شما عرض کنم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مسیح تهرانی. آقای دکتر اشاره فرمودید به تولیدات علمی، اشاره فرمودید به تیم ارزیابی علمی که به هر حال ورودی های علمی رو ارزیابی میکنن و بدون ارزیابی و بدون ارزشیابی موضوعی رو نمیپذیرن. حالا شاید اون موضوع در ویترین هیجان پذیرش رو داشته باشه یا بعضی از اون متغیرهای پذیرش رو داشته باشه، اما اون ارزیاب ها از بیس علمی و از یک پیشینه تخصصی این رو بررسی میکنن و جدای از سوگیری ها اعلام نظر میکنن. ما در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC به هر حال آمار و ارقام متنوعی رو و قاعدتا آماری رو در خصوص ایران هم مطرح میکنن که خب خدا رو شکر ما در 10 سال اخیر و بهتر بگم در 5-6 سال اخیر خدا رو شکر از حیث تولیدات علمی خیلی خوب بودیم، با کیفیت بودیم، اینطور بگم بهتره، طوری که پایگاه علمی ISI، پایگاه علمی اسکوپوس و تامسون رویترز آمارهای خوبی رو دارن اشاره میکنن، آمارهای خوبی رو دارن در سطح بین المللی اشاره میکنن. ما اعلام نمیکنیم، اونا دارن اعلام میکنن، علارغم این که با ما زاویه دارن ولی نمیتونن از این کیفیت بگذرن. خب قاعدتا این بستر، این ظرفیت استعداد دیپلماسی علمی رو برای ما فراهم میکنه. این استعداد یکی از ارکان و راهروهای ارتباطی ما میشه با سطوح بین المللی. سازمان بسیج اساتید کشور به چه نفع میتونه در این راهروهای ارتباطگیری نقش آفرینی کنه؟ از شما میشنویم.
لطف دارین، خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین، به دلیل اینکه خیلی از حالا همکارای ما تو خود بسیج هم یک نگاه منفی به مقالات ISI و مقالات علمی بین المللی دارن، با این به حال پیش فرض که خب کاربردی نیست، به درد کشور نخورده و چرا میریم دنبالش و چرا این کارو میکنیم، حالا به جاش بیایم فلان و به. حالا که به جاش یه کار دیگه کردن که خب شما یه مثلا فرزندتون به یه چیزی علاقه داره، شما میگی نه حالا این کارو نکن، بیا اینی که من میگم مثلا شغلش بهتره، آیندهش بهتره، پرستیژش بهتره. بالاخره اون تیم برنده‌ای که داره نتیجه میده رو تغییر دادن ترکیبش به نظرم یه چیز خیلی بدیهیه که نباید این اتفاق بیفته. اون چیزی که میگن کاربردی نیست، شما مثلا یه رشته ورزشی که میگن قهرمانی جهان میارین و سرود فرزند 4 ساله منم وقتی پای تلویزیون میشینه و مثلا رقابت کشتی و فوتبال و والیبال رو میبینه و اون ارق داره، خب چرا این برای ما واقعا اینقدر ارزشمنده و واسهش هزینه میکنیم، وقت میذاریم، پروپاگاند میکنیم، ساعتهای تلویزیون رو، صدا سیما رو، فضای مجازی رو بهش اختصاص میدیم، فالوورهای چند میلیونی و چند میلیاردی چه بسا دارن این بازیکنان فوتبال، موسیقی، نمیدونم هر چیز، سلبریتی ها، ولی به علم و دانش و پژوهش و اینا میرسیم خیلی دنبال اینیم که کاربردش چیه، حالا مشکلات کشور زمین مونده. خب هر کسی داره یه قدمی رو بر میداره، توی خانواده مادر یه وظیفه داره، پدر یه وظیفه داره، فرزندم یه کاری میکنه، حالا توی مجموعه مثلا خودرو، حالا من مثلا خود چرخ یه کاری میکنه، ترمزم یه کاری میکنه، اون رادیو هم که واسه شما صدا پخش میکنه یه چیزی داره، شما میگی من چون ترمزم ضعیف شده رادیومو خاموش کنم، حالا رادیو یه کاری میکنه، آنتن یه کاری میکنه، اون جلو راننده شما یه نقشی داره. اصلا شما میگین بی ارزش ترین کار، بی اهمیت ترین کار، بالاخره اونم تو زندگی من و شما مهمه دیگه. یه دکمه کت من که بهشم نمیبندم، این دکمه رو اگه بیفته زیبایی کت منو کم میکنه. شما تو میگه آقا زیبایی رو ول کن، فعلا بچسب مثلا به کیفیت مثلا پارچه. پس ما خود حضرت آقا دیگه انقدر اینو فرمودن که دیگه اصلا نمیدونم چرا بسیجی ها اینو میگن که آقا ما اگر داریم در به فرمایش شما توی جهان و توی بین الملل یه ویترین و یه افتخار خوبی رو کسب میکنیم، اینو رها کنیم. خیلی خوب، شما میخوای یه چیز دیگه بسازی، خب برو بساز، اونم مشتری خودشو داره. و خب حالا ما میخوایم یه عده‌ای که دارن مقاله ISI پژوهشی اینا میدن رو ببریم به سمت نوآفرینی، پس این باید با ظرافت باشه، با بخشنامه و با تهدید و شما دارید واسه صهیونیستا کار میکنید و چرا مثلا نگاهتون خارجی و لابد غرب زده هم هستین و دوتا انگ دیگه، اصلا فرض کنید این فرمایش هم درست باشه، این راه تغییر مسیرش. ما میخوایم به یه چیزی اهمیت بدیم، خب اهمیت بدیم. مثلا تو همین بحث مقاله چه بخوایم چه نخوایم، الان تو آیین‌نامه ارتقا، تو آیین‌نامه دانشجویی برای بنیاد نخبگان و جای دیگه داریم امتیاز می‌ذاریم.
یکی از الزاماته.
بسیار. کسی نباید بگه آقا اینو حذفش کنی به جاش فلان و به. آقا این سر جاش، حالا می‌خواید ذریبشو کن. شما بیاین برای همین رویدادهای استارتاپی، برای نوآفرینی، برای شرکت‌های دانش‌بنیان، برای حل مشکلات کشور هم امتیاز بذارید، بودجه بذارید، امکانات بذارید، فضا بذارید. و اینا حداقل حرفشون شنیده بشه. آنتن تلویزیون بذارید. به هر حال چیزی که خیلی کار خوبی هم شده، به هر حال توی صدا سیما، توی رسانه ها، توی نگرش خود مدیران خیلی تغییرات و نگرشی خوب، البته خب کافی نیست دیگه، باید اینجوری بشه. پس ما عرضمون در زمینه پژوهش بین المللی قطعا نفی نیست و نباید باشه، اما اینکه ما باید توی حالا آمارها شما شکر ما توی خاورمیانه توی تولید علم بفرموده شما با کیفیت و کیووان و ISI و تامسون رویترز و همه اینا جز به حال اگه اولم نیستیم دوم سومیم، که اولا اینو باید توجه کنیم آقای دکتر جبلی، ما داره جایگاه تو همون جمع کم میشه ها، یعنی ما ترکیه و همین عربستان سعودی دانشگاهاش دارن از دانشگاه‌های ما جلو میافتن، نه فقط حال به آره اینا پول دارن پول میپاشن مثلا از کشورهای دیگه میارن با اینا باشه، اینا هم هست، ولی باور بفرمایید آقای دکتر اونا هم دارن با برنامه پیش میرن،
تلاش
میکنن. ما هم اگه تلاش نکنیم با شعار نمیتونیم بگیم که آقا عربستان درجا تو بحث علم میگه، حالا تو بحث فناوری هم جداگون، تو خود بحث علم و ISI و مقاله و کیفیت دانشگاه ها و مثلا رده هاشون دارن تلاش میکنن با برنامه جلو میافتن. اولا اینکه ما از جهت پژوهشی و مقاله نباید عقب بیفتیم، این نکته اول، ولی ما توی خاورمیانه از جهت نوآفرینی و ثروت دانش بنیان کشور ششم هفتم هستیم متاسفانه، اینو چی کارش بکنیم؟ اینم بله یه قسمتش هم به خاطر آمارهای بانک جهانی هستش، به خاطر تحریم ها، به خاطر بله دور زدن تحریم ها که با آمارامون شفاف نیست و نباید هم خیلیش باشه و چیزا دیگه هم هست، ولی واقعا ما خودمون داریم تو فضای کسب و کار به خصوص کسب و کار دانش بنیان، من و شما هم لمس کردیم، شنونده های ما هم لمس کردن، حتی مسئولینی هم که زیر بار این قضیه نمیرن خودشون میدونن که آقا ما داریم تو حوزه کسب و کار یه مقداری جفا میکنیم.
بله.
و این امسال رو به یمن این فرمایش حضرت آقا مانع زدایی ها پشتیبانی ها باید که اگه اونجایی که میتونیم به حال سرمایه حمایت بودجه بذاریم که بودجه، چرا که نمیتونیم حداقل اعتبار بذاریم، شما یه اختراع رو در مقایسه در کنار یه دونه مقاله بهش امتیاز بدین، ما نمیگیم امتیاز مقاله رو کم کنیم.
بله.
ولی به اختراع هم امتیاز مناسبی بده. درست شما تو بحث اختراع که وارد میشین، نه حالا این تاییدش فقط مال سازمان مالکیت بوده، باید مرکز پژوهش‌های صنعتی هم تایید کنه، اونجا حالا میرید تایید بکنه سازوکارشون، نظمشون، خیلی برخورداشون به هر حال زمانبر هستش و خیلی چرخ روونی نداره. دوره تو بحث تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع مشکلات کشور، آیین‌نامه شفافی نداریم، حتی هم اونجایی که پول لازم نیست لازم اعتبار بدیم، خب اعتبارات رو بیام شفاف کن. عرض ما این هستش که
بله.
تو هر دوتا حوزه همگون بریم جلو، دوباره نیایم یه کاریکاتوری درست کنیم حالا دماغش گنده شد دماغشو ببریم حالا گوششو دراز بکنیم، نه حالا اون که رشد کرده دیگه، بذار شما بقیه هم رشد بکنه، یعنی برای اینکه بقیه هم رشد کنن که لازمه تو سر اون بزنیم.
بله.
ما اجازه بدیم تیم برندمون با ترکیب خوبی که داره رشد خودشو ادامه بده، ولی به بقیه جاها هم این فضا امکاناتو بدیم.
متشکرم از ارائه نقطه نظراتتون جناب آقای دکتر مسیح تهرانی گرانقدر. جناب آقای دکتر استحضار دارید واژه بسیج یعنی فهم درست اتحاد، نمیگه فهم اتحاد، اشاره میکنه فهم صحیح به جا متناسب و مناسب اتحاد، این اتحاد از انسجام و انسجام از هماهنگی درونی میاد، حالا این درونی یا در بعد فردی هست یا در بعد سازمانی و تیمی و اجتماعی. با توجه به اینکه ما بیش از 80 میلیون نفر جمعیت در کشور داریم و نزدیک به 200 سازمان نهاد مجموعه‌ای که حالا به طور مستقیم و غیر مستقیم به بدنه دولت وصل هستن و تغذیه میشن، آقای دکتر سوال من این هست که تفکر بسیجی، باز میخوام تکرار کنم اون واژه ها رو، اقدامات یک بسیجی، تفکر یک بسیجی، حالا نه این که کارت بسیج داشته باشد، این که اون فکر بسیجی داشته باشد، فکر بسیجی مبتنی بر همکاری، فکر بسیجی مبتنی بر اتحاد و تجانس، ما چه راهبردی رو پیاده کنیم، چه راهکاری رو پیاده کنیم تا در سازمان هامون، در دانشگاه هامون، چون به هر حال سازمان های ما هم تصمیم داریم که سازمان هامون رو سازمان های دانش محور کنیم، سازمان هامون رو سازمان های یادگیرنده کنیم، این به هر حال جزء طریق اصلی ماست، جزء دغدغه ما میبایست باشد، ما چه کنیم؟ این تفکر بسیجی نه از بعد دافعه، از بعد اینکه فقط من جبلی بگم این کارت اشتباس، این کارت نقصه، نه، ما بگیم اگر اشتباس من همراهتم، اگر نقص داری شاید تقصیر منم هست، ما چه کنیم؟ از این زاویه ورود داشته باشیم. خدمتتون هستیم.
خیلی تشکر، خیلی نکات خوبی رو فرمودید. این فرمایش شما منو یاد شهید حاج قاسم سلیمانی میندازه که به هر حال فرمانده های بسیجی ما، حالا اصلا من نمیدونم از جهت ردبندیشون بسیجی بودن نبودن، حالا بفرمودید شما مفهوم بسیج،
بله،
نه حالا اینکه کارت بسیجش، فرمانده های بسیجی ما تو دل خطر بودن، در کنار نیروها بودن و اون حمایت و پشتیبانی و مانع زدایی رو تو دل کار انجام میدادن، نه اینکه بیرون بیستن و به فرمایش شما قضاوت کنن تو بی حجابی، تو با حجابی، تو مثلا حالا اعتراضی هم داری برو اونجا بکن، اینجا وای نسا، مثلا اینا سوء استفاده میکنن. بعد خودشون میان تو بدنه و متن جامعه و حرکت سازی میکنن، جنبش سازی میکنن و این مسئولیت اجتماعی خودشون رو، نکته خیلی خوبی فرمودید، بس مسئولیت اجتماعی چیزی هستش که ما هر چی ازش فاصله بگیریم یه عدد و رقمی هم میخوای حساب کنیم از دست میدیم. ما اولین نکته هستش که مثلا دانشگاه اولین مشکلش میگن اول نسل اول آموزش، نسل دوم پژوهش، نسل سوم ارتباط با سند، نسل چهارم کارآفرینی، نسل پنجم ثروت آفرینی. حالا شما 60 تا نسل دیگه هم بگو، با حرف که درست نمیشه.
بله.
یه موقع شما یه کاری بکن، نمیخوان نسل تو عوض کنی، شما در و دیوار دانشگاه رو بردار. اول چیزی که به شما میگن، میگن که دزدی میشه. میگم آقا 20 سال پیش 30 سال پیش فنس همه پارکا رو برداشتن، گفتن که تو پارکا شبا معتادا میرن نمیدونم خرابکاری میکنن، اونا دزدی میکنن، کارتون خوابا میخوابن. من نمیدونم چه مشکلی پیش اومد. الان هیچ پارکی در و پنجره نداره بجز تو اون قضیه کرونا که گفتن یه مدت
بله.
باید پارکا خالی باشه و
محدودیت
ایجاد کردن. الان من نمیدونم تو پارک مثلا شیر آبشو میدزدن. اصلا چی داره که بدزدن؟ در و دیوار دیگه. میگن شهید همت رفته بود توی پاوه و کردستان و اینا، همه رو مسلح کرده و گفت شما نیروی مردمی هستین که باید جلوی به هر حال اون چیزای پادکرد و اینا رو بگیرین. گفت اولش که رفتن همه شروع میکردن تیرها رو الکی هدر دادن تو کوه کمر، همش صدای تیر میومد، یه جا هم شاید مثلا سوء استفاده میکرد. تو یه مدتی همه دیگه واسهشون عادی شد.
بله.
بعد دیگه اون نیروها شدن وفاداران اون منطقه و تونستن که جلوی دشمن بیرونی رو بگیرن،
چون ارزش گذاری شد.
احسن. من میگم اگه دانشگاه در و دیوارش رو ورداره الان چه اتفاقی میفته؟
دکتر منظورتون از در و دیوار فیزیکیه؟
فیزیکی، واقعا فیزیکی.
یعنی شما کاملا باز باشه، اوپن باشه؟
خب تو همه جای دنیا همینطوری.
بله.
یعنی شما توی کوچه داری قدم میزنی، بعد میگم مثلا اینجا دانشکده مثلا حقوق هاروارده، که ما کی اومدیم تو دانشگاه هاروارد که رسیدیم به دانشکده مثلا حقوقش، که خب اصلا این منطقه اصلا کلن هاروارد دیگه. یعنی خب میگه مثلا اون ساختمون، میگه اون ساختمون مثلا کافی شاپه، اون ساختمون چیه مثلا یه مثلا استخره، اون یکی چیه، اون دانشکده یه چیزه، اونجا مرکز پژوهشه. یعنی ما اگر که توی شمال کشور نهادهای دولتی ویلا داشتن، بعد ساحل هم میبستن واسه خودشون که این ساحل اختصاصیه مثلا ویلای وزارت فلانه، این مثلا بله. نهاد فلانه، این مثلا بعد مردم حالا رسانه ها بالاخره خود دولتی ها آقا این چه کاری، آقا این انفاله، یعنی من اینو بله. در رو میبندم، آقا چه توجیهی داره؟ حالا شما مثلا فرض کن تو وسط شهر تهران مثلا متر خدا تومن پول مثلا یه زمینیه
بله.
این مثلا شده مال دانشگاه فلان، این شده مثلا مال وزارت خونه، کسی حق نداره بیاد توش، کارتتو نشون بده، با کی کار داری، نکنه تو خائنی، نکنه تو تروریستی، نکنه تو. خب آقا این زمینش که مال ماست، مردمیه دیگه، دولتی انفال
بله.
آبش، برقش، حقوقش، باغبونش، همه چیز هم بازم از جیب دولت و مردم و ایناست. برای اینکه آقا مثلا میخواد بره تو ساختمونش تو اتاق خودش بشینه درس بده، یا اونجا یه کامپیوتر داره کسی ندزده، خب آقا اونجا یه نگهبان بذار. خب ما اگه ما نیایم تو بدنه، پس اولین نگاه بسیج این هست که ما باید بیایم تو میدون و این بچه از کوچیکی بیاد تو دانشگاه با همین آب و درخت و چمن و استخر دانشگاه بزرگ بشه و آرزوش بشه که من بیام تو این دانشگاه. و در واقع اگر بسیج بتونه به هر حال علم و دانش و حالا بسیج اساتید و این بحث فناوری رو دارم عرض میکنم، اگه ما مشکلاتمون رو بیاریم پیش دانشگاه، مشکلاتمون رو بیاریم پیش نخبگانمون و نخبگانمونم تلاش بکنن برای رفع اونها، این چیزی که حالا ما کلمه غربی نگیم مچ میکینگ، به هم رسانیه اتفاق میفته. اگر نه اون ور صنعت و فضاهای بازار و کسب و کار ساز خودشو بزنه، شما میبینید که الان فضاهای کسب و کار آموزش خودشون هم دارن، یعنی درآمدهای مثلا شما میگید معامله گری در بورس، اینقدر کلاس میذارن درآمد دارن از خود اون کلاس ها، نمیدونم کانال های سیگنال دهی و فلان. خب این هم همش علم و دانش دیگه. چرا رفته بیرون دانشگاه؟ به خاطر اینکه دانشگاه فکر کرده که ماموریت من که تا آخر عمرم مثلا ما تو مهندسی مکانیک باید استاتیک درس بدیم، اینم میان ترمش فلان وقته، پایان ترمش فلان وقته، منبع کتابش هم فلان کتابه. تا وقتی که ما در واقع به اینها توجه نکنیم که ما باید با نیازهای همین امروز کشورمون آموزشمون رو تعریف کنیم، پژوهشمون رو، مقالاتمون رو، پایان‌نامه هامون رو، از اون ورم وقتی که صنعت و بازار و کسب و کار ببینه که بهترین حرف رو تو همون حوزه مثلا بسته‌بندی محصول کشاورزی الان همون درسی هستش که فلان استاد تو فلان دانشگاه داره میزنه و درش هم بازه، فقط یه هماهنگی و رجیستریشن و ثبت نام میخواد که شما فردا بری سر اون کلاس، حالا مبلغی داره چه اعتباری داره یا یه سه حامیایی هستن که حالا هزینه تحصیل شما رو تو اون حوزه مثلا میدن. تا وقتی که ما اینها رو گسترشش ندیم به بدنه به حال نیاز کشور، این مشکل حل نمیشه.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مسیح تهرانی. آقای دکتر، نظر شما در خصوص این که ما بتونیم با تقویت میدانداری مبتنی بر جهاد علمی بتونیم که یک استارتاپ موفقیت در مختصات بسیجی داشته باشیم، چه پیشنهادی رو دارید به عنوان اینکه به هر حال در دانشگاه علم و صنعت ایران که به هر حال یکی از مهدهای علمی صنعتی کشور هست، این توقع از مجموعه علمی این دانشگاه هم میره، از شما بشنویم که چه کنیم ما به این نقطه برسیم.
خیلی تشکر. ما در حوزه استارتاپ ها تجربه جهانی به ما نشون میده که مدیران موفق استارتاپ های بزرگ دنیا متوسط سنشون نه 18 ساله، نه 28 ساله، نه 38 ساله، متوسط سنشون 45 ساله. ما فکر میکنیم که هر دانش آموز و دانشجویی باید بره یه استارتاپ بزنه و باید یه شرکت دانش بنیان راه بندازه و بعدم اگه نمیکنه ما حتما بهش بی توجهی میکنیم و بعد کسی که استارتاپ و شرکت نوآفرینی راه میندازه باید پخته باشه.
بله.
خب باید پخته باشه، بازم اون آخر کار دیگه، ما باید ازش حمایت بکنیم تا پخته بشود. بنابراین یک رویداد فناوری و نوآفرینی ایدئال رویدادی هستش که حالا اینا ببینید نگاه‌های جدید به این قضیه بله. در گام دوم میگم ما دهه 80 دهه 90 خیلی رویداد برگزار کردیم، ولی خب شما خیلی اکسنسی نمی‌کنی ازش که آقا ازش چی در اومد، چه خروجی داشت. یه چند تا کارو باید یه نگاه جدیدی بهشون بکنی. ما میگیم ورودی یه رویداد باید یک محصولی باشه که قبلا داوری شده، قبلاً صحتش بررسی شده. بله. از چه جنسی؟ اختراع. از چه جنسی؟ پایان نامه. از چه جنسی؟ مقاله. و هر چیز دیگه که شما بگید آقا یه طرحی رفته محک خورده، شبیه سازی شده، مدل سازی شده، نمونه سازی شده، طرف میگه آقا تجربه گردوندن یه نونوایی رو نداره، یه مدرسه رو نداره، اومده شده یه مدیر تراز بالا. خب این بعد یه بار تو همون طرح کسب و کارش، دو تا ما کوچیک بودیم فرفره با کاغذ درست می‌کردیم در خونمون می‌ذاشتیم می‌فروختیم، هیچ وقت فروش نمی‌رفت، ولی تجربه رو پیدا می‌کردیم که تبلیغات چطوری باید بشه، بازاریابی، هزینه، فایده، بحث دیگه. پس رویداد ایدئال رویدادی هستش که ورودیش یه مقاله است، داوری شده، یه شبیه سازی شده، یه بهینه سازی روش انجام شده، یه مطالعه موردی روش انجام شده، یه پایان نامه است، لیسانس، ارشد، دکترا، یه اختراعیه، به حال اختراع داوری شده، ارزیابی شده که تکراری نباشه حداقل. خب این به حال ایدئال ما هستش و بعد این در مسیر شکلگیری محصول قرار بگیره، کارگاه های ایده تا محصول باید شکل بگیره و بعد محصولاتی که به وجود اومده و به بازار میخواد برسه و براش سخت هستش و ادبیات و بازار نمیشنسه، وارد فرایند محصول تا بازار بشه که حالا اینها توضیحاتش رو شالا تو جلسات دیگهی که بشه از طرق دیگه خدمت شنوندگان عرض میکنیم، ولی این فرایندی هستش که ما فکر میکنیم باید بهش بیشتر توجه بشه.
متشکرم از حضورتون، از ارائه نقطه نظرات ارزشمندتون و از بیان و کلام اثرگذارتون. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگو. همراهان ارجمند میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو نقطه IR نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278 610 35 و سامانه پیامکی 301035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. مهرتان ماندگار، مهربانیتان مستمر. درودتان، خدا نگهدار.
سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. به پایان بخش دوم برنامه نزدیک میشیم. به اتفاق همکارانم مطهره مهرابی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، مرتضی نظری هماهنگی، بنده حسین قائدی گوینده در این بخش در خدمتتون بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار. Thank you.
به نام خدا و عرض سلام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و